سلام، ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که توشه این قانون تلاش دیگر برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. او افزوده است که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و آنان دیده شوند. وزیر خارجه کانادا در ادامه نوشته که هیچ فضیلتی در خاموش کردن صدای زنان وجود ندارد. از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته که بار دیگر نگرانی عمیق خود را در باره ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می کند. این سفارت در شبکه اکس روز شنبه نوشت که در هماهنگی با جامعه جهانی طالبان را تشویق می کند تا به صدای زنان و دختران افغان در زمینه آموزش، کار و آزادی رفت و آمد برای آینده افغانستان گوش دهند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون همچنان آمده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده که امروز 11 ولایت افغانستان گواه باران و سیلاب خواهند بود. این اداره در اطلاعیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست امروز یک شنبه احتمال باران شدید و سیل وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حال است که باران و سیلاب به تازگی در شماری از ولایت‌های افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی در پی داشته. افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. مسابقه دیشب در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان پایان یافت. افغانستان در دور قبلی این رقابت‌ها در جایگاه سوم قرار گرفته بود. ازبکستان نایب قهرمان رقابت‌های امسال شد. تاجیکستان ایران را شکست داد و سوم شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت رویداد حمله با چاقو در جرمنی را پذیرفت. در همین حال یک پسر 15 ساله در پیوند به این رویداد دستگیر شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حال است که واحدهای ویژه پلیس جرمنی دیروز به عملیات جستجوی مرد پیوستند که ناوقت روز جمعه با چاقو بر اشتراک کنندگان یک جشنواره مزدحم در شهر غربی زولینگن حمله کرد. او 3 تن را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس گفته گمان می رود که پسر بازداشت شده در مورد این حمله می دانست و به مقامات اطلاع نداده است، اما خودش حمله نکرده. اداره مبارزه با مواد مخدر سارنوالی جرمنی گفته است که مقامات عامل این حمله را پیدا نکردند و تروریسم انگیزه احتمالی این رویداد است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن فعالیت سازمان‌های مرتبط به کلیسای ارتدوکس روسیه در اوکراین منع می شود. این تصمیم روز گذشته زمانی که اوکراینی ها روز استقلال خود را جشن گرفتند در وبسایت پارلمان اوکراین اعلام شد. آقای زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت امروز کلیسای ارتدوکس اوکراین در جهت آزادی از آنچه او شرارت مسکو خوانده گام بر می دارد. این قانون در دیگر بخشا نیز روسیه را هدف قرار می دهد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه بریتانیا پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیوینینگ را تعلیق کرد.
ما یک امید و موقع هستم با ممالک خارجی می باشه با بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها را بند می کنند، جای بسیار زیاد نامید کنند هستم.
در این باره هم برایتان می گوییم.
برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی هستند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است.
باشندگان شماری از سه ولسوالی های ولایت بدخشان از خرابی جاده هایی که این ولسوالی ها را به مرکز ولایت وصل می کند شکایت دارند. گزارش در این مورد هم داریم. حملات تازه اسرائیل در خان یونس در غزه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته.
آمدم تا خانه ما را که هدف قرار گرفته ببینم. خانه ما بمباران شده.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، دوباره به شما. ساعت 7:06 صبح وقت افغانستان است. شماری از محصلان دختر در افغانستان به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از این کشور برای بورسیه تحصیلی چوینینگ را مایوس کننده می خوانند. حکومت بریتانیا به تازگی پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه سال تحصیلی 2025-2026 را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این اقدام روشن نشده. گزارش ژکفر احمدی در این مورد با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
جای بسیار تاسف است وقتی که من خودم یک قسم یک خبرها را میشنوم که ممالک خارجی اروپایی هم درباره بورسیه های خودان که هست یک فکر.
سرایا خان 25 ساله محصل بود که طالبان به قدرت رسیدند. او از دسامبر 2022 به این سو از رفتن به پوهنتون محروم شده است. سرایا میگوید که به دست آوردن یک بورسیه تحصیلی بزرگترین آرمانش است. اما او میگوید که با شنیدن خبر به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چوینینگ ناامید شده است.
در این صورتی که ما در داخل از کشور خود اجازه نداریم به پونتون بریم و یا هم تحصیلات خود پورا بسازیم، زیر یک نوع فشار روحی هستیم. ما یک امید و موقع هستم با ممالک خارجی می باشه با بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها رو بند می کنند، جای بسیار زیاد ناامید کننده هستم. من خودم یکی از مسئولین هستم که زیاد کوشش کردیم و یکی از ممالک خارجی به خاطر تحصیلات ما برام یا مستری خود پورا بسازم که از من یک کلانترین ارمان زندگی هستم.
سرایا یکی از میلیون ها دختر است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از کسب آموزش و تحصیل محروم هستند. در حالی که دختران مثل سرایا چشم امید به بورسیه های تحصیلی دوختند، حکومت بریتانیا یک بورسیه تحصیلی کلیدی برای محصلان از افغانستان را به حالت تعلیق در آورده است. در صفحه افغانستان بورسیه تحصیلی چوینینگ به تازگی آمده است که در حال حاضر روند درخواست‌ها برای سال تحصیلی 2025-2026 متوقف است. دلیل مشخص ارائه نشده. در ادامه آمده که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده که برای کسب اطلاعات تازه این صفحه را زیر نظر داشته باشند. پذیرش درخواست‌های محصلان کشورهای دیگر در ششم ماه آگست آغاز شده است. نعمت ظفر سرگرم تحصیل در بخش توسعه بین المللی مقطع دکترا در پوهنتون ساسکس بریتانیا و یکی از فارغان دوره تحصیلی چوینینگ است. او بر رادیو آزادی گفت که در تلاش هستند تا مقامات بریتانیا را ترغیب کنند که هرچه زودتر روند پذیرش درخواست‌های محصلان از افغانستان برای این بورسیه را از سر گیرند.
شخصا ایمیل روان کردم به ایپسیدیو و تقاضاشان کردم که اول خیلی بسیار جای شاک است به ما که شما در این وقت که مردم افغانستان بالخصوص دختر افغانستان ضرورت به تعلیم دارن شما دروازه تعلیم بند میکنن. و ما گفتم که ای کاش کمی سهمی افغانستان که 20 نفر یا 25 نفر از ایره دو برابر میکردن به 50 نفر میرسانه و مختص میکردن به خانمه افغانستان دیگه میشد خانمه افغانستان از استفاده میکرد و این بکمل به نام خانمه افغانستان شما این بورس میدادن.
چونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمانهای همکارش تمویل می شود. این بورسیه یک ساله در بخش کارشناسی ارشد به محصلان از کشورهای مختلف داده می شود. گزارش شده که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مثل سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. گزارش شده که گروه بیش از 50 تن از فارغان افغان دوره ماستری چونینگ با ارسال نامه با وزارت خارجه بریتانیا خواهان وضاحت در مورد این اقدام شده است. در نامه این اقدام ضربه ویرانگر به کسان خوانده شده که ایجاد تغییر در جهان آرزویشان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از نظامیان پیشین افغانستان مدعی‌اند که حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع از سوی طالبان افزایش یافته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان قبلاً ادعاهای مشابه را رد کرده بودند. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعاهای مبنی بر بدرفتاری با نظامیان پیشین را رد کرده، اما برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی‌اند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است. آنان با نشر اعلامیه از سوی نظامیان ملی و مسلکی افغانستان روز شنبه با استناد به گزارش‌های نشر شده از سوی دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما ادعا کردند که نظامیان پیشین در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان پیوسته مورد بازداشت، شکنجه و ترور قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این ادعاها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفته که طالبان از فرمان عفو عمومی رهبرشان پیروی می‌کنند. اما این نظامیان پیشین در اعلامیه‌شان با طرح این ادعا برای متوقف ساختن این اعمال که به گفته آنان با وجود عفو عمومی از سوی طالبان انجام می‌شود، از کشورهای دخیل در امور افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد خواستار بررسی و وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند. جنرال اجمل شینواری، یکی از نظامیان پیشین و سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک سرمایه ملی است، وابسته به هیچ جنای سیاسی و هیچ طرف سیاسی نیست و متاسفانه که حاکمای فعلی را درک کرده نمیتونن و با اون اعمال تروریستی خود ادامه دادن و متاسفانه که قربانی های زیاد حوادث اخیر نظامی ها بوده که همین ما شما شاهد هستیم. به این ترتیب ما نکات مورد نظر را که در اعلامیه شریک ساختیم به سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر بین المللی هم اسناد کافی را آماده ساختیم و در حالت ارسال است.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه رفتند مدعی‌اند که طالبان به عفو عمومی پایبند نبودند. دو تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، ما به می باور مصروف کاروبار شخصی بودیم که از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگوین که کجا هستند. دیگر خوشبختانه ما به ضماناتی که دادیم از بند رها شدیم و مجبور شدیم که با فامیل خیش کشور را ترک کنیم.
دنیا جامعه جهانی که برای حمایت نیروهای امنیتی در افغانستان در 20 سال با هم مشترک در مقابل گروه های تروریستی و در گروه مقابل طالبان جنگیدن امروز همه را فراموش کرد.
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش اخیر خود در ماه جولای یک بار دیگر از ادامه بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا 30 ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل‌های حکومت پیشین پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده است. حکومت طالبان این گونه گزارش‌های یونما را همواره رد کرده است. با آنکه طالبان در بیش از 3 سال گذشته حاکمیت مجددشان چنین ادعاها را رد کردند، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افراد که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شدند، به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماره از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که مذاکرات به هدف پایان جنگ غزه امروز در قاهره آغاز شود. بر اساس گزارش‌ها، هیئت‌های مصر، قطر و ایالات متحده و نمایندگان گروه تندرو حماس روز گذشته وارد قاهره شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. یک مقام حماس گفته است که این گروه مستقیما در مذاکرات روز یکشنبه سهم نخواهد گرفت، اما مصر و قطر در مورد جزئیات مذاکرات برایش اطلاع خواهند داد. این در حال است که در حملات تازه اسرائیل به خان یونس در غزه دهات کشته و زخمی شدند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
جانا ابو سیمون زن فلسطینی میگوید که پدرش را در ناحیه حمد در شهر خان یونس از دست داده.
آمدم تا خانه ما را که هدف قرار گرفته ببینم. خانه ما بمباران شده. پدرم 5 روز در شهر حمد ناپدید بود و امروز خبر دریافتیم که شهید شده.
خبرش شده.
کارمندان صحی بروز شنبه گفتند که در نتیجه چند حمله هوایی اسرائیل در جنوب غزه بیش از 30 فلسطینی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که مقامات به شمول هیئت گروه تندرو حماس برای مذاکرات سطح بلند در مصر در مورد آتش بس در غزه گرد هم آمدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. در میان قربانیان 11 عضو یک خانواده به شمول 2 کودک شامل هستند. به گفته شفاخانه ناصر، این افراد پس از حمله هوایی بر خانهشان در شهر خان یونس کشته شدند. بعد دنبال 3 حمله هوایی بر خان یونس و اطرافش 33 جسد به این شفاخانه منتقل شدند. شفاخانه شهدای الاقصی گفته است که 3 جسد را پس از یک حمله دیگر دریافت کرده. اردوی اسرائیل گفته که در مورد این گزارش ها تحقیق می کند. گزارش شده که 16 جسد از ناحیه حمد به دست آمده پس از خروج قسمی نیروهای اسرائیل از آنجا. 10 جسد از یک بلاک رهایشی در غرب خان یونس و 2 جسد دیگر از جنوب در رفح. چگونگی مرگ آنها روشن نیست، اما این ساحات به گونه مکرر از سوی نظامیان اسرائیل در هفته گذشته بمباران شده. شماری از باشندگان حمد مثل جانا به آنجا برگشتند، جایی که ساختمانها ویران شده. پیش از مذاکرات سطح عالی روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر در مورد آتش بس احتمالی با میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر در غزه، متخصصان روز شنبه در مورد موضوعات تکنیکی ملاقات کردند. به گفته یک مقام مصری آگاه از مذاکرات، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی وزیر خارجه قطر و عباس کامل رئیس استخبارات مصر شام شنبه در قاهره ملاقات کردند. هیئت گروه حماس برای ملاقات با مقامات مصر و قطر روز شنبه وارد قاهره شد. محمود مرداوی یک مقام ارشد حماس گفته که این گروه مستقیما در مذاکرات روز یکشنبه سهم نخواهد گرفت، اما مصر و قطر در مورد جزئیات مذاکرات برایش اطلاع خواهند داد. یک هیئت اسرائیل به شمول رؤسای خدمات استخبارات خارجی موساد و
خدمات امنیتی این کشور به روز پنجشنبه به قاهره رسید. رادیو آزادی.
مقام های مبارزه با حوادث طبیعی در بنگلادش می گویند که نزدیک به 300 هزار نفر به دنبال جاری شدن سیلاب در این کشور روز شنبه در سرپناه های اضطراری جابجا شدند. این مقام ها گفتند که سیلاب در بسیاری مناطق سرازیر شده. سیلاب هفته گذشته در پی باران‌های شدید موسمی جاری شد و تا کنون دست کم 42 نفر در بنگلادش و هند جان دادند. و با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس روز شنبه 3 سنبله پاول دروف، بنیانگذار و مدیر اجرایی تلگرام را در یک میدان هوایی در نزدیک پاریس بازداشت کرد. یک مقام فرانسوی به شرط فاش نشدن نامش به این خبرگزاری گفته که این میلیاردر 39 ساله شام دیروز در میدان هوایی لوبورژ در شمال پایتخت فرانسه دستگیر شد. با گزارش فرانس پرس، پلیس بر اساس حکم دستگیری او که قبلا صادر شده بود اقدام به بازداشتش کرده است. در گزارش آمده که دروف به دلیل عدم جلوگیری از استفاده جنایی از پلتفرم پیامرسان تلگرام مسنون پنداشته می شود. انتظار می رود که او روز یکشنبه در محکمه ظاهر شود. تلگرام در مورد بازداشت مدیر اجرایی این پلتفرم هنوز چیز نگفته است. وزارت داخلی فرانسه از تبصره در این مورد خودداری کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از باشندگان ولسوالی های ارگو، درائم و تشکان ولایت بدخشان از خرابی جاده هایی که این ولسوالی ها را به مرکز ولایت وصل می کند شکایت دارند. به گفته آنان این جاده ها به دلیل خرابی بیش از حد و رویدادهای ترافیکی از مردم قربانی می گیرند. مقام های محلی طالبان در این باره چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید که همکارم تهیه کرده.
جاده ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در چند کیلومتری شهر فیض آباد مرکز بدخشان، این ولسوالی و ولسوالی های درائم و تشکان را به فیض آباد و حتی به ولایت های شمال شرقی و مرکز افغانستان وصل می کند. این جاده حتی به سرک حلقوی معروف است، اما جاده ارگو به دلیل خرابی بیش از حد، کم عرض و دشوارگذر بودن مشکلات زیادی را برای مردم محل و بازرگانانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. صفی الله یکی از باشندگان ولسوالی ارگو میگوید جاده این ولسوالی به دلیل خرابی شدید و عدم اسفالت در فصل زمستان هر از گاهی بسته می شود و در فصلهای دیگر نیز به خاطر کم عرض بودن و خامه بودن سبب رویدادهای ترافیکی می شود. او به رادیو آزادی گفت
ذکر خارگو و شما معلوم که از همین زنجیر زیر متاش و طرف کری که سرک خطا میخورد یا خامه است و شهر بدر 8 کیلومتر راه است. دیگه اون طرف باز ولسوالی درایم است و طرف ولسوالی تشکان است. ولسوالی از همین سرک رفت آمد میکنه. خب ولسوالی ارگو یک از نفوذترین ولسوالی ها هست، تقریبا 220 تا 30 خریه داره. همین سرک سالیان سال است که همین رقم نهال باقی مون بارها پیشنیاد شده قسمت ساختش از زمان جمهوریت کشیدگی درزاد بندی که در ارگو وجود داشت بارها سرویس و ساخته نشد.
حبیب الله باشنده ولسوالی تشکان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که خرابی جاده ها زندگی روزمره مردم را مختل کرده و روند انتقال کالاهای ضروری به ولسوالی های تشکان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
تا هنوز هیچ کسی توجهی به خصوصی در قبال ترمیم این جاده نکرده و نسبت خرابی ها به خصوص در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود می باشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر می شوند.
مردم این ولسوالی ها از حکومت طالبان می خواهند که فوراً اقدام به بازسازی این جاده کند. اما مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که برای بازسازی این جاده بودجه ندارند و مقام های مرکزی حکومتشان هم نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه حکومت طالبان در بدخشان برادی آزادی گفت
پروگرام این سال در حساب این انکشافی هیچ پروگرام نیست، بودجه نیست. سه سال تال ما اکسید میکنیم و سروی میکنیم، دیزن میکنیم، میبریم در وزارت، تمام اقصا و چیزاش نشان میتیم، حتی آماده نمیشون که امیر بودجه بتیم که جور بکنیم.
این وضعیت نه تنها به مشکلات روزمره مردم محل افزوده، بلکه به گفته برخی آگاهان امور اقتصادی به تجارت و اقتصاد محل نیز آسیب رسانده است. حکمت الله شهرایی یکی از آگاهان میگوید اسفالت و بازسازی جاده ها می تواند به رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها کمک کند، اما به گفته او خرابی جاده ها باعث شده که بسیاری از تاجران از تجارت در این مناطق خودداری کنند.
واقعا جاده ولسوالی ارگو در آییم و ولسوالی تشکان بدخشان یکی از مهمترین جاده ها در بدخشان است که حکومت محلی باید در قسمت بازسازی جاده توجه خاصی را مبذول بدارد که مردم محل به خصوص بیماران در رفت آمد خیلی با مشکل مواجه می شوند.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی نزدیک به 70 تن در این ولایت جان باختند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:26 از صبح وقت افغانستان است. ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم. در آغاز برنامه در خبرها شنیدید که افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان دیشب پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. اکنون در گزارش میشنوید که مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از ادامه تمرینات و اتخاذ آمادگی بازیکنان این تیم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 خبر می‌دهند. انتظار می‌رود که این رقابت‌ها تا کمتر از 1 ماه دیگر در 14 ماه سپتامبر در ازبکستان برگزار شود. گزارش در این مورد.
در حالی که کمتر از 1 ماه دیگر برای راه‌اندازی رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 در ازبکستان باقی مانده است، مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از اتخاذ آمادگی‌های بازیکنان این تیم برای اشتراک در این رقابت‌ها خبر داده است. محمد نصیر صداقت، مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تمریناتشان را به گونه منظم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال در شهر مشهد ایران انجام می‌دهند.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان داره. ما هفته 12 جلسه با استثناء روز جمعه در روز 2 عدد تمرین داریم و تمام برنامه‌ریزی شده. هفته آخر ما است، مراحل تست و ارزیابی صحت و جسمانی بازیکنان هم هستیم. اینا کلن آزمایش میشن توسط کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
و ابراز امیدواری کرد که با تلاش های انجام شده بتوانند نتیجه بهتری را از رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 به دست آورند. در قرعه کشی جام جهانی فوتسال که در شب 6 ماه جوزا در شهر سمرقند ازبکستان راه اندازی شد، تیم افغانستان حریفان خود را شناخت. به اساس این قرعه کشی تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سوم با تیم های ارژانتین، اوکراین و انگولا هم گروه شده است. شماری از کارشناسان بخش فوتسال با توجه به حضور تیم افغانستان برای اولین بار در این مسابقات امیدوارند که تمرینات بهتری انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. طارق مجیدی، یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ورزشکارها قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشرده تکنیکی و تاکتیکی را به خاطر بالا بردن فیزیک بدن و همچنان تاکتیکشان در جریان مسابقه انجام میتن. آرزو دارم تیم ملی فوتسال افغانستان هم روی این نکات توجه کرده باشد. تمرینات فشرده از لحاظ تکنیک و تکتیک و بالا بودن سطح فیزیک حریف و یا تحلیل حریف میتونه نقاط بسیار مثبت باشه در شکست دادن حریف ها در مسابقات فوتسال.
انتظار میرود رقابت های جام جهانی فوتسال رسما به تاریخ 14 سپتامبر سال 2024 با شرکت 24 تیم برتر جهان و به میزبانی ازبکستان برگزار شود. با اساس معلومات مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان، بازیکنان افغان اولین بازیشان را با تاریخ 15 سپتامبر در برابر تیم فوتسال انگولا انجام می‌دهد و در بازی‌های بعدیش به ترتیب به مساف تیم‌های ارژانتین و اوکراین خواهد رفت. مهدی نوروزی، کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان، در صحبت با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گفته است: افغانستان در جام جهانی فوتسال آینده بیش از هر تیم دیگری با انگیزه است و از آنها برای کسب جام حمایت میکند. تیم فوتسال افغانستان در ماه ثور در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. قابل ذکر است که تیم ملی فوتسال افغانستان برای اولین بار به رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 راه پیدا کرده است.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. ساعت 9 صبح امروز برنامه‌های